به داستانیک اسید گوش میکنید. مردی بود که یک زن داشت که خیلی خاطرش را میخواست. زن دختری پیدا کرد خیلی قشنگ و پاک. شهر بانو بزرگ شد، او را فرستادندش مکتب خانه پیش مادر. توی این فکر که ننه شهر بانو را پس بزند و خودش جای او را بگیرد و بگو ملاباجی گفته بگیشن. این کاسه را برای من پر از سرکه کنید. سرش رو دولا کرد توی خمره که سرکه برداره، زیره یه خمش رو بگیر و بندازش تو خمره و در خمره رو بزن. زل زد توی چشم های ملاباجی و گفت با من ازدواج میکنی؟ ملاباجی یک دختر داشت که به عکس شهربانو زشت و بد ترکیب بود. برداشت این را هم روی جلو جهازش آورد توی خانه. باز جا داشت بابای شهربانو بر اساس آنچه از کهن الگوی مرد سنتی ایرانی در ذهن ما سر ناسازگاری بردارد و بگوید خودتو میخوام بی بچه مالمو نمیدم یکی دیگر رو بزرگ کنم. اما خب این مرد تا به اینجای کار ثابت کرده که خیلی پیچیده تر از این حرف هاست و در کل به دنبال تاب و شکنی و از میان برداشتن کلیشه هاست و خب ما هم مته به خشخاش نمیگذاریم. ملاباجی دو سه روزی توی خانه مشغول رفت و روب و شست و شو و وردار و بزار و بازدید اسباب خانه بود. در این اثنا سری هم به انبار زد و رفت سراغ خمره هفتمی. همین که در خمره را برداشت، یک دفعه دید یک ماده گاو زرد از خمره پرید بیرون. ملاباجی دستپاچه شد، گاو را برد انداخت توی طویله و با خودش گفت اگر باز هم خواستم شغل معلمی را ادامه بدهم، آنجا که در درس زیست شناسی میرسیم به نظریه خلق و سائه، به بچه ها میگویم که ارسطو واقعا درست فکر میکرده و این مثال را هم میزنم که با چشم خودم دیدم که ترکیب یک زن چاق و یک خمره هرکه 7 ساله میشود یک گاو زرد گنده. حالا اینکه این گاوه چطور توی خمره جا شده خودش جای بحث دارد، اما توی پرانتز من هم یک نظریه دارم که بیشتر میتواند موقع تدریس دین و زندگی به کار بیاید. به نظرم این مدتی که زن بیچاره توی خمره مانده و شاهد رفتارهای دخترش و واکنشهای شوهرش بوده، حسابی از این زندگی سیر شده و از ته دل گفته خدایا مرا گاو کن. و خب یحتمل آن دم لحظه استجابت دعا بوده و حالا این گاوی که از خمره بیرون گریخته همان مادر دلشکسته و مستجاب الدعوه است. باری ملاباجی که اولش با روی خوش خودش را توی خانه جا کرده بود، یواش یواش با شهربانو بنای بدرفتاری را گذاشت. آیفون 14 که نخرید هیچ، همان گلکسی آسیایی که بچه را هم ستاند و تمام کارهای سخت خانه را از جاروکشی و رخشویی و ظرفشویی به گردن شهربانو انداخت. از خورد و خوراک و رخت و لباس هم خیلی بهش سخت می گرفت. اگر یکی وارد خانه می شد خیال می کرد این شهربانو کلفت این هاست. از هر کاری هم 100 جور ایراد می گرفت و شهربانوی بیچاره را می چزاند. از نشخون و سقلبه و مشت و لگد و پیاده سازی فنون رزمی هم در حقش مزایقه نمی کرد. که البته من یکی به خاطر حد حماقت و بلاهت شهربانو راهکار کتک درمانی رو در مورد نام برده بسیار جایز می دانم. شهربانو هم می سوخت و می ساخت و از ترس ملاباجی جرأت این که به بابا شکایتی بکنه نداشت. تازه اگر هم چیزی میگفت و آه و ناله ای میکرد فایده ای نداشت. چرا؟ چون ملاباجی همان اول ازدواج در کانال خانوم های قری عضو شده بود و با اجرای دلبری های عاشقانه و سیاست های زنانه حسابی دل و دین از مرد برده بود، طوری که دیگر هیچ از زندگی به چشمش نمی آمد جز ملاباجی و قر و قمیش و دلبری وی. شهربانو هم هرچه از و جس می کرد که ملاباجی را از چشم پدر بی اندازد و حقیقت اعمال زشته او را برملا کند، حریف ترفندها و ایده های خانوم های قریب و اجراهای بی نقص ملاباجی نمی شد که نمی شد. چند وقتی که گذشت، ملاباجی که در اندیشه بود شهربانو را بالکل از صحنه زندگیش پاک کند، فکر تازه‌ای کرد. گفت: شهربانو، باید از فردا اتاقها و حیاط را پیش از خروس خون آب و جارو کنی. ظرفهای شب را هم بشویی. آن وقت یک بخچه پنبه با دوک ورداری، با گاو ببری صحرا. گاو را تا غروب توی علف ها بچرانی و پنبه را هم بریسی. غروب هم که برگشتی کارهای مانده خانه را بکنی. خواه ناخواه شهربانو گفت: چشم. فردا کله سحر پا شد و کارهاش را کرد. وقتی که آفتاب زد، بخچه را روی سرش گذاشت و گاو را از طویله بیرون کشید و روانه صحرا شد. همش توی فکر و غصه بود که خدایا، من اگر 10 دست هم داشته باشم نمیتونم این پنبه ها را بریسم. آمد وسط صحرا کنار سبزی ها نشست. گاو را ول کرد توی علف ها و بنا کرد پنبه ها را دور دوک چرخاندن. نزدیک غروب دید نصفش را هم نخ نکرده. نشست به حال زار خودش گریه را سر داد. با خودش گفت: اگر گوشی داشتم لااقل سرچ میکردم ببینم چطوری باید این پشم و پیلها رو نخ کنم. ای خاک بر سر من که همون گوشی پکیده رو هم از دست دادم. تازه گوشی که هیچ، سر هیچ و پوچ مادر دست گلم رو هم باختم. و زار 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 زار. یک دفعه گاو آمد جلو و چشمش رو انداخت توی چشم این دختر گریان. از نگاه گاو هر کسی می فهمید که به حال شهربانو دلسوزی می کند و حسرت می کشد. همینطور که شهربانو گرفتار غم و غصه بود، گاوه شروع کرد پنبه ها را از این طرف تند و تند خوردن و از آن طرف نخ پس دادن. حالا اینکه چه اتفاقی در سیستم امعا و احشای یک گاو می تواند رخ بدهد که به ناگاه دستگاه گوارشش به کارگاه ریسندگی و بافندگی تبدیل شود به کنار، ولی آدم گرگ بیابون بشه مادر نشه. که حتی با این همه جفا که از دختر دید و به خاطرش افتاد توی سرکه و گاو شد و رفت توی طویله و هبو سرش آمد، باز هم طاقت دیدن اشک جگرگوشه را نداشت که نداشت. هنوز آفتاب زردی نوک درخت ها بود که تمام پنبه ها نخ شده بودند. شهربانو خوشحال شد و با گاو و بخچه نخ و سری افراشته برگشت خانه. گاو را توی طویله بست، نخ ها را تحویل ملاباجی داد و رفت به سراغ کارهای خانه. کارهاش را که کرد، یک تکه نان خشک دادن آب زد خورد و با چشم گریان و دل بریان خوابید. بعد از صبح که خواست برود صحرا، ملاباجی عوض یک بخچه پنبه 3 داد. هرچند نقشه اخیر ملاباجی کمی فرسایشی بود، اما مولایی درزش نمی رفت. ملاباجی می خواست به واسطه کار زیاد و بی هدف شهربانو را به سمت مرگ تدریجی بر اثر فشار کاری و افسردگی ناشی از پوچگرایی بکشاند، یا اینکه کاری کند در نهایت دخترک به خاطر شرایط اسفبار خانوادگی خودش با پای خودش از خانه فرار کند. خلاصه شهربانو خواهی نخواهی بخچه ها را کول گرفت و گاو را جلو انداخت و رفت به صحرا و مثل روز پیش نشست کنار سبزه ها. همان اول نگاه معناداری به گاو انداخت که یعنی بیا و مثل دیروز از این ور بخور و از اون ور نخ پس بده. اما گاو در یک حرکت پرفشار نمایشی به وی نشان داد که از دیروز که آن عملیات ریسندگی و بافندگی را با دستگاه گوارشش انجام داده، به علت مصرف زیاد فیبر گیاهی دچار اسهال شدید و بیوقفه شده و قادر نیست در این زمینه کمکی بکنه. بعد از ظهر شد، اما شهربانو از 3 بخچه نیم بخچه هم نخ نکرده بود. دلش تنگ شد. بی اختیار با صدای بلند شروع کرد به زار 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 گریه کردن. یک دفعه بادی بلند شد. پنبه ها را برداشت و برد و غلطاند و انداخت توی یک چاه. شهربانو گفت: ای داد بیداد، حالا دیگه چه خاکی به سرم بریزم؟ اگر هر شب کتک و تو سری بود، امشب داغ و دمپاییه. توی این فکرها بود که باز گاوه آمد جلوش، زبان باز کرد که: دختر جان نترس، برو توی چاه، آنجا دیوی نشسته. اول خوب سلام و تعارف کن، بعد هم کارهاشو انجام بده تا به دادت برسه. اما حواست باشه، اگه دیدی حرف بی خودی زد و خواسته نامعقولی داشت، برعکسش را انجام بدهی. شهربانو این توفیل تسلیم فرمان بردار بیچک و چونه رفت خودش را پرت کرد توی چاه. وقتی رسید ته چاه دید یک حیات بزرگی است که یک دیو نتراشیده و نخراشیده ای آنجا نشسته. شهربانو تا چشمش به دیو خورد همونطوری که گاوه یادش داده بود یک سلام بلند بالایی کرد و مثل یک مسلسل اتوماتیک شروع کرد به شلیک پی در پی تمام جملات تعارفی که در تمام این سالها از دهان دوست و آشنا و در و همسایه شنیده بود. به به جناب دیو، خوب هستین انشاءالله؟ خانواده خوبن؟ پدر دیوه، مادر دیوه، خبر دارین ازشون؟ دعاگوشون هستیم. خدمت رسیدیم برای دستبوسی. از شما که زیاد به ما رسیده، گفتیم امروز ما در خدمت باشیم. بنده نوازی میفرمایید. ببخشید پایین اومدنی پشتم به شما بود. اگر کاری چیزی دارید امر بفرمایید، به دیده این منت انجام میدم. باعث افتخار منه. چقدر این باغچه و دم و دستگاه برازنده شماست. حضور در اینجا توفیقیه که نصیب بنده شده. تمنا میکنم آقایید، حضور در اینجا ثمره لطف شماست. انشاءالله که چرخ این چاه همیشه براتون بچرخه. انشاءالله همیشه به معدن و حفاری خاک پای شما هستیم. انشاءالله که هرچی سنگ و املاح از این چاه استخراج میشه بقای عمر شما باشه. ایشالا به زودی فاز دومشو بهره برداری کنید. به دلم برات شده یه کلنگ دیگه بزنید میرسین به نفت. درد و بلاتون بسرم، سرور مایید. دیو خوشش آمد، داشت توی خلسه فرو میرفت، اما چون میدانست تعارفات ایرانی تمامی ندارد زد وسط تیربار شهربانو و گفت: چه سیاه دندون سفید، اگه سلام تعارف نکرده بودی تو رو یه لقمه چپم کرده بودم. اما حیف که ما دیوا خیلی روی آداب معاشرت حساسیم. حالا بگو ببینم تو کجا، اینجا کجا؟ شهربانو از اول تا آخر شرح حال خودش و قضیه نخ و پنبه را برای دیوه گفت. دیوه با خودش فکر کرد بذار ببینم راه داره به دادش برسم. بعد رو کرد به شهربانو و گفت: اول پاشو این سنگو بردار بذار تو سر من. شهربانو این بار خنگ بازی در نیاورد، سر دیو را گذاشت توی دامنش و بنا کرد جستن. رشکهایش را گرفتن و شپشهایش را کشتن. دیوه گفت: سر من پاکتر و بهتره یا سر نامادریت؟ شهربانو گفت: مرد شور سر نامادریمو ببره، تصدقتون بشم البته که سر شما تمیز سره. دیوه گفت: خیلی خوب، حالا پاشون کلنگ و بردار خونه رو خراب کن. شهربانو فوری جارو رو برداشت و حیات رو جارو کرد. وقتی جارو کردن تمام شد دیوه گفت: حیات من بهتره یا حیات شما؟ شهربانو گفت: وا چشمم کف پاتون، البته حیات شما، حیات شما دولت سرای ماست، حیات شما چه دخلی داره به حیات ما؟ حیات ما از خشت نپخته و گل خامه، حیات شما از مرمر و رخ خامه. دیوه که سر کیف آمده بود گفت: پاشو ظرفا رو بشکن. شهربانو زود پاشو ظرفا رو شست. دیوه گفت: بگو ببینم ظرفای من بهتره یا ظرفای شما؟ شهربانو گفت: وا صاحبش قابله، چه حرفا، البته ظرفای شما بهتره، ظرفای ما از گل و سفاله، ظرفای شما از طلای نابه. خلاصه از آنجایی که شهربانو مراتب و مناسک کلفتی و پاچه خاری را به نحو احسن به جا آورد، میان او و جناب دیو محبت و علقه‌ای شکل گرفت. دیوه گفت: آفرین به تو دختر، حالا که اینقدر دختر خوبی هستی برو گوشه حیات پنبه نخ شده را وردار و برو. شهربانو آمد دید تمام پنبه ها کلاف نخ شده، پهلوی نخ ها هم چند تا کیسه پر از شمش طلا چشمک می زند. بی این که اعتنایی به طلاها بکند نخ ها را ورداشت و آمد که از دیوه خداحافظی کند و برود. دیوه گفت: کجا به این زودی، پا نگهدار که کارت ناتمومه، اینها رو بذار زمین، برو از این حیات تو حیات دومی، از حیات دومی تو حیات سومی، وسط حیات سوم یک آب روانیست، بنشین کنار آب، هر وقت دیدی آب زرد اومد دست نزن، آب سیاه اومد سر و چشم و ابروت رو بشور، وقتی که آب سفید آمد دست و صورتت رو بشور. شهربانو این توفیل تسلیم گوش به فرمان گفت: چشم جناب دیو، و رفت همان کار را کرد و برگشت آمد. دیوی که از حسن همجواری با شهربانو به وجد آمده بود گفت: حالا میخوای بری برو، ولی چون ازت خوشم اومده هر وقت کار و زندگیت بیخ پیدا کرد میتونی بیای سراغ من. شهربانو گفت استدعا دارم برقرار باشید. هم صحبتی با شما توفیقی بود که نصیب بنده شد. به دیده ی منت ایشالا تو شادیاتون خدمت برسیم. سایتون بالا سر ما باشه. راضی به زحمتتون نیستم. دوستان به جای ما. خدمت از ماست. چای بخورم یا خجالت؟ چوبکاری میفرمایید؟ و همینطور که تعارف از دهانش میریخت توی چاه و تنین میانداخت، کم کم دست گرفت به سنگ ها و رفت بالا. خورشید رخ گرفته بود و آفتاب غروب کرده بود. کم کم هوا داشت تاریک و تاریک تر می شد. ولی شهربانو دید به عکس همیشه که بعد از غروب هوا که تاریک می شد چشمش جایی را نمی دید، امشب پیش پایش روشن است و چشمش همه جا را می بیند. خوب که این ور و آن ور را نگاه کرد، دید انگار تمام روشنی ها از خود اوست. رفت سر چشمه و نگاهی به سر و صورتش کرد. نگو وقتی آب سفید یعنی آب مروارید را به صورتش زده، یک ماه روی پیشانیش در اومده و یک ستاره هم روی چانش. اولش کلی ذوق خودش را کرد، اما دید اگر با این وضعیت برود به خانه و ملاباجی ببیندش واویلاست. همینطور که ساکت و بیازار یک گوشه می نشست ولش نمی کرد. حالا اگر می دید به یک چشمه نور مصنوعی تبدیل شده، تمام بدخوابی های شبانه و میگرن های گاه و بیگاهش را به تشعشعات شهربانو رفت می داد. و همین را بهانه ای می کرد برای کتک و کتک کاری. زود با لچک پت و پهنی که سرش بود پیشانی و چانه اش را پوشاند و وارد خانه شد. تا وارد شد گاو را توی طویله بست و آمد نخها را داد به ملاباجی. ملاباجی که از کار دیروزش که یک بخچه پنبه را نخ کرده بود حیرت زده بود، از کار امروزش پاک انگشت به دهان ماند که چطور سه بخچه پنبه را نخ کرده؟ نخها را زیر و رو کرد که ایرادی بگیرد. دید خوب تابیده شده، خوشگش زد، اما از تک و تا نیافتاد. گفت زود باش برو به کارهای خونه برس، آشپزخونه را هم جارو کن. شهبانو گفت سمعن و طاعتا. ظرف‌های نهار را خوب شست، رفت توی آشپزخانه و بنا کرد جارو کردن. ملاباجی هم نشست جلوی تلویزیون به دیدن مسابقات WWE. در واقع بخشی از خشونتی که در ذات این زن بود به خاطر همین محتواهای خشنی بود که از مدیا دریافت میکرد. هر وقت ملاباجی زیادی غرق در مسابقات کشتی کج میشد یا یکی از این فیلم‌های هالیوودی یا جنگی چینی و کره‌ای را میدید، بعدش دلش میخواست یکی را پیدا کند و توحشی را که توی وجودش قلمبه شده همراه با فن‌هایی که یاد گرفته رویش پیاده کند. این وسط هم هیچ کس به اندازه شهربانو کتک خورش ملس نبود. یکی دو بار هم که شهربانو خواست از در مذاکره وارد شود و قانعش کند که این حرکاتی که توی رینگ میبیند همش جلوه های ویژه و صحنه سازیست و سوپر استارهایش واقعا همچین کارهایی را انجام نمیدهند، خشم ملاباجی دو چندان شد. پرتش کرد گوشه اتاق، رفت توی تاخچه و از همونجا پرید رویش تا بفهمد که صحنه های کشتی کج و هالیوود کاملا حقیقت دارد. خلاصه ملاباجی بعد از تماشای 8 راند پشت سر هم رفت دنبال شهربانو که فنهای جدید را رویش پیاده کند. با خودش گفت حکمن چون چشمش نمی بیند و درست نمی تواند جارو کند، بهانه کتک خوری خوبی دارم. رفت سراغش توی آشپزخانه، اما هنوز پاش به آنجا نرسیده دید مثل اینکه توی آن محوطه چلچراغ روشن کردند. تعجب کرد، رفت تو، دید از پیشانی و چانه شهربانو ماه و ستاره نور میدهد و یک صورتی به هم زده که ماه نداره و از خوشگلی تا نداره. کزمقیز کرد. دست شهربانو را گرفت، آوردش توی اتاق. گفت بدون اینکه کتک بخوری و فوش بشنوی راستش رو بگو ببینم. چطور شد اینطوری شدی؟ شهربانو هم از صدق دل برایش گفت که چی شده. ملاباجی اولش خواست به همین بهانه کتککاری امشب را شروع کند. گفت گیس بریده، مگه نمیدونی من تو نور زیاد میگرنم عود میکنه؟ اما بعد رفت توی فکر که فردا دختر خودش را بفرستد همین جایی که شهربانو رفته. بلکم او هم برود توی چاه، آبی به سر و صورتش بزند، ماهی توی پیشانیش در بیاید، ستارهی زیر چانهش سبز شود خوشگل بشود و بشود توی صورتش نگاه کرد تا مجبور نباشند هرچه از پدر شهربانو تیغ میزنند را خرج عمل زیبایی و لیزر و فیشال و لوازم آرایش برای این خدا زده بکنند. این بود که یک خورده روی خوش به شهربانو نشان داد و گفت شهربانو جان، تو دختر خوبی هستی. فردا که می روی صحرا دختر من را هم همراحت ببر. بفرستش توی چاه تا او هم مثل تو خوشگل و زیبا بشود. شهربانوی دل سفید هم گفت چه عیب دارد، سمعاً و طاعتاً.